بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی پاسخی داده بودند به مدعای مرحوم شیخ و اون این بود که تقیید دارای دو معناست، یک معنای آن تضییق است، یک معنای دیگر آن تعلیق است. آن چیزی که در خصوص امر جزئی امکان پذیر نیست تضییق است، تقیید معنای تضییق در موردش امکان پذیر نیست، اما تقیید معنای تعلیق در امر جزئی نیز ممکن است. فلذا وقتی میگیم که انجا اکزیدون فاکرمه، وجوب اکرام رو در واقع داریم مقید میکنیم بر مجیء زید، در حالی که وجوب اکرام معنای جزئی دارد. مرحوم آیت الله روحانی دو اشکال گرفتند بر این پاسخ. اشکال اولشون این است که مرحوم آیت الله خویی در بحث انشاء و از مدلول هیئت انشائی، اگر یادتون باشه سابقا ایشون ادعا فرمودند که هیئت انشائی وضع شده است برای ابراز امر نفسانی. ابراز امر نفسانی معنای حرفی ندارد، معنای اسمی دارد. بنابراین این مدعایی که اینجا دارند و می فرمایند که موضوع له جزئی است اما امکان تعلیق دارد، با حرفی که سابقا فرموده بودند مبنی بر این که انشاء دلالت بر ابراز می کند سازگار نیست. این دوتا با هم نمی خونه، ضد مبنای خودشون دارن این مطلب رو می فرماید. اما پاسخی که میشه به این اشکال داد این است که مرحوم آقای خویی بر اساس مبنای خودشون جواب ندادن به شیخ، بر فرض قبول مبنای مشهور و مبنای شیخ دارن جواب میدن که مدلول انشاء را ایجادی میدانن و اونو نسبت میدانن، ایجاد یک نسبت. بر فرض اینکه اینو قبول بکنند میگن این جواب رو میشه به مرحوم شیخ داد، پس این اشکال وارد نیست که این عدول از مبناست. اشکال دومی که گرفتند باز هم در واقع اشکال مبنایی است. میفرمایند که مرحوم آقای خویی در مبحث معنای حرفی مدعی شده بودند که حروف وضع شده اند برای تضییق معانی اسمیه. ادوات شرط هم از جمله حروفند. بنابراین در خصوص اونها هم باید ملتزم به همین مطلب باشیم. و اینکه اینجا می‌فرمایند ادوات شرط انجا اک زیدون فاکرمه برای تضییق نیامدند، برای تعلیق ذکر شدند، با آن مطلبی که سابقا گفته بودند سازگار نیست. سابقا گفته بودند که حروف کارشون تضییق معانی اسمی است، اینجا میگن تضییق نمیکنه، تعلیق میکنه. این دوتا با هم جور در نمیاد. پاسخی که علیکم السلام، پاسخی که میشه داد اینه که اینجا هم ایشون بر اساس مبنای خودش نیامده به شیخ جواب بده، بر اساس مبنای قوم داره میگه. مؤیدش چیه؟ مؤیدش اینه قبل از اینکه این مطلب رو که الان عرض کردیم و این پاسخ رو به مرحوم شیخ بده، ایشون قبلش یه پاسخ دیگری داده. پاسخش این بوده: ان الحروف لم توزع للمعانی الجزئیه الحقیقیه حتی لا تكون قابله للتقييد و انما وضعت للدلاله على تضییق المعانی الاسمیه و تخصیصها به خصوصیت ما. یعنی خودشون متوجه بودن که مبنا چیست. یه خط قبل میگن آقا مبنای ما اینه که انما وضعت للدلاله على تضییق المعانی الاسمیه و تخصیصها به خصوصیت ما. و من الواضح ان المعنى الاسمی بعد تخصیصه و تضییقه ایضا قابل للانطباق على حسس و افراد کثیره فی الخارج و ذالک کما اذا کان احد طرفی المعنى الحرفی کلیا او کلاهما مثل قولنا سر من البصره الى الکوفه فان السير كما كان قبل التضييق كليا قابلا للانطباق على كثيرين كذلك بعده فعند اذن بطبيعه الحال يسير المعنى الحرفي كليا بتبعه. یعنی ایشون با علم و با توجه به اینکه چه مبنایی در معنای حرفی دارن، دارن این حرفو به شیخ میگن. مبنای ایشون در معنای حرفی این است که حروف تضییق معانی اسمیه می کنند. پس وقتی حرفی آمد، نتیجه وجود حرف چیه؟ اون ازش چه به دست میاد؟ یک معنای اسمیه مزیق. معنای اسمیه مزیق هنوز هم قابل تغییر هست. اینطور نیست که انقدر تضییق شده باشد که شده باشد جزئی خارجی. از بعضی از جهات تضییق شد اما هنوزم کلی است و قابل صدق بر کثیری هست. تعداد افرادش کمتر شده اما هنوزم قابل صدق بر کثیری هست. پس امکان دارد تضییق دوبارش. این مبنای خود ایشونه. اما اینجا که این مطلب رو گفتند، فرمودند که تضییق نمی کند، تعلیق می کند، با قصد نظر از این مبناست. میگه حالا فرض کنید که مبنای ما رو هم نپذیرفتید، بر اساس حرف خودتون دارید میگید. خیلی خوب، یعنی قبول کردیم که معنا جزئی است، قبول کردیم که معنای حروف جزئی است. میگه معنا، در جواب میگه معنای جزئی قابل تضییق نیست اما قابل تعلیق هست. پس این دو اشکال هیچ کدام بر آقای خویی اشکالات واردی نیست. این که بگید این حرف مخالفه با مبنای خودتونه، معلومه خب خودشون میدونه مبناش چیه. یه خط قبلم در بر اساس مبنای خودش حرف زده. این جوابو با قصد نظر از مبنای خودش در هیئت انشائی و در معانی حروف داره به شیخ میگه. اما اشکال عمده‌ای که بر مدعای آقای خویی وارد است این است که فرق گذاشتن بین تضییق و تعلیق، این حرف قابل قبول نیست. بگید تقیید دو معنا دارد، یکیش تضییقه یکی تقییده. یعنی در واقع تقیید رو دارید ببخشید تعلیق، تعلیق رو داره ایشون قسیم تضییق قرار میده، در حالی که تعلیق قسیم تضییق نیست، تعلیق نوع من التضییق است، قسمی از تضییق تعلیق است. وقتی شما چیزی رو بر چیز دیگر مقید میکنی، داری از یک جهات چیکارش میکنی؟ تضییقش میکنی دیگه. قبل از اینکه معلق بشود منوط بر چیزی نبود، معلق بر چیزی نبود، وسعت داشت. بعد از اینکه تعلیق شد چی شد؟ وابستگی پیدا کرد و دایرش چی شد؟ کوتاه‌تر شد. معلق بر اون بشه پس تضییق میشه. این که بگیم تضییق معنا دارد، تعلیق معنای دیگه، تضییق ممکن نیست در معانی جزئی، تعلیق ممکن است، این حرف درستی نیست. تعلیق قسم من التضییق، تعلیق هم صاحب تضییق است. اما این که فرمود در مثال که وقتی میگیم انجا اک زیدون فاکرمه، با ان داریم تعلیق میکنیم چه چیزی را؟ وجوب اکرام را بر مجیء زید، و این امکان پذیره. خب این که مصادره است، اصلا بحث سر همینه که آیا قید وجوب اکرامه یا قید اکرامه. شما فرض رو بر این میذاری که قید وجوب اکرامه، بعد میگه ببین امکان پذیره. شیخ هم همون اول که عرض کردیم گفتیم شیخ فرموده بر اساس قواعد عربیه اگر بخوایم قضاوت کنیم، بله ظاهر کلام این است که قید هیئته، اما امتناع عقلی دارد تقیید هیئت، بنابراین ناچاریم بگیم قید ماده است. حالا شما مثال میزنید میگید انجا که زیدون فاکرم هو، ببین چقدر واضح وجوب زید مقید شده به وجوب اکرام زید مقید شده به مجیئش. واضحه یعنی چی؟ یعنی بر اساس قواعد عربیه اینجوری معلوم میشه. خب این که شیخ هم گفت. اگر میخواید بگید امتناع عقلی ندارد، خب این که مصادره است، با مثال که نمیشه امتناع عقلی رد کرد، باید رد بکنید حرف استدلال شیخ رو. پس با این ترتیب استدلال رد نمیشه. یه خورده بلندتر بگید. بله. نشد. نه اون میشه تعلیق قبل الایجاد، اون همون تعلیق در اون یه چیز دیگه است. نه آقای خویی اونجوری نمیگه، آقای خویی میگه جزئی خارجی قابل تقییده، تعلیقه. بله میگه جزئی خارجی قابل تضییق نیست اما قابل تقیید تعلیق هست. قبل الایجاد هینه خب اون تضییق هم میشه که ببینید به هر حال شما در تضییق و تقیید در مورد یه چیز باید صحبت بکنی، نمیتونیم بگی تضییق رو در مورد آ صحبت میکنم تعلیق رو در مورد ب. در مورد شیء واحد ایشون میگه تضییق ممکن نیست، تعلیق ممکن هست. اون چیزی که تضییقش ممکن نیست چیه؟ جزئی خارجی به جمیع ممیزات و مشخصات. اون چیزی که تعلیقش ممکنه پس باید چی باشه؟ همین جزئی، یعنی این جزئی خارجی. اینا باید همین الان من با اینکه هست بتونم تعلیقش کنم، میتونم ایجادش، خب تضییقم میتونم بکنم، چرا نیست؟ هین الایجاد مزیق من ایجادش میکنم. همان گونه که میتونم معلق ایجادش کنم، میتونم مزیقم ایجادش بکنم. چه اشکالی داره؟ یعنی حد و حدودش رو تعیین کنم، با تحت شرایط خاص ایجادش کنم. اونش تزریق دیگه. نه نه، این که هست ایجاد میکنم، هنوز نیست، الان دارم انشاء میکنم، ایجاد میکنم. موقع همون حرفی که آخون زد دیگه، چرا تزریقه؟ نه لازم نیست اینجوری باشه. ببین زیق فمرکیه یعنی چی؟ یعنی هنگام ایجاد تزریقش کن. اصلا مثالم شده، چیزی شده که این تزریق امکان پذیره از اول، از هنگام ایجاد تزریق امکان پذیر است. من مزیق ایجاد میکنم یا معلق ایجاد میکنم، بله این هر دو امکان پذیر، اما در جایی که خودش به خودی خود مزیق و معلق مزیق نباشد و حسب طبع خودش مزیق نباشد، من بخوام مزیق ایجادش کنم. یه چیزی به حسب طبعش موسعه، من ایجاد که میکنم مزیق ایجادش میکنم یا معلق ایجادش میکنم، این امکان پذیر. اما اون چیزی که ممکن نیست تزریق در موردش، این جزئی خارجی موجوده، اینو تزریق نمیشه کرد. بعد از ایجاد این الان موجوده، تعلیق هم نمیشه کرد. پس اون چیزی که تزریق نمیشه تعلیق هم نمیشه. در اون جایی که تعلیق امکان پذیره تزریق هم امکان پذیره. بنابراین پاسخ اشکال در واقع همون مطلبی است که در ابتدا ما گفتیم. اگر قبول کنیم که موضوع اون له جزئی حقیقی است، موضوع اون له هیئت جزئی حقیقی است، اشکال قابل پاسخ نخواهد. تنها وجهی که دارد بتونیم اشکال رو جواب بدیم این است که نه آقا این جزئی حقیقی نیست، کلی هستن. موضوع اون له نسبت، موضوع اون له هیئت نسبت کلی است، نسبت کلی بین مطلوب و مطلوب من که تعقیدش امکان پذیر. اما مرحوم میرزای ناینی میفرماید که اصلا مدعای شیخ این نیست که شما اینجوری بهش جواب میدید. شیخ نمیخواد بگه، چون میرزای ناینی شاگرد میرزای شیرازیه و یه سری مطالبی رو ایشون از میرزا نقل میکنه، از میرزای شیرازی، با واسطه که میرزای شیرازی از شیخ نقل میکنه، میگه این مثلا مطلبی که فلان کس نقل کرده میرزای شیرازی میگفت غلطه، شیخ اینجوری منظورش این نبوده. اینجا هم میفرماید که شیخ اصلا چنین منظوری نداشته که موضوع له هیئت چون جزئی است قابل تقیید نیست. شیخ اشکالش چیز دیگه بوده. اشکال شیخ این است که معانی حرفیه اگرچه کلی هستند اما دارای لحاظ استقلالی نیستند، لحاظشون لحاظ عالی است. چیزی که لحاظ استقلالی نداشته باشد اطلاق و تقیید هم در موردش ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق و تقیید از شؤون معانی هستند که دارای لحاظ استقلالی باشد. چرا باید لحاظ استقلالی باشه حتما؟ برای اینکه وقتی شما میخواید یک معنایی رو تقیید بزنید، تقیید مبتنی بر چیست؟ اینکه اول معنا رو لحاظ بکنید، بعد لحاظ بیایید تقییدش کنید. بدون لحاظ معنا که تقیید امکان پذیر نیست. تقیید نیازمند به لحاظ معناست. اگر چیزی استقلالاً قابلیت لحاظ نداشته باشد و لحاظ آن منوط بر لحاظ چیز دیگری باشد، پس استقلالاً هم قابلیت تقیید نخواهد داشت. اگر بخواید تقیید کنید نمیتونید استقلالا لحاظ کنید و تقیید کنید. شما چگونه لحاظش کردی؟ با لحاظ طرفین. میگم خودش رو تونستی لحاظ کنی، طرفینش رو من کار ندارم. خودش رو میتونی، نه مفهوم معنای حرفی ها، مفهوم معنای حرفی معنای اسمیه. مثلا مفهوم ابتدا، مفهوم غایت، مفهوم خود نسبت، اینا معانی اسمی هست. اما ما وقت تقیید میکنیم که مفهوم رو تقیید نمیکنیم که. اون خود معنای حرفی رو که دارای لحاظ عالی است اونو میخواییم تقیید کنیم. میگه آقا خود اینو تونستی لحاظ کنی وقتی میخواید؟ میگم نه خودشون من نمیتونم، من طرفه اینشون. میگه اگه خودشون نمیتونی لحاظ کنی چوری داری تقییدش میکنی؟ وقتی خودش قابلیت لحاظ به نحو استقلالی ندارد، لحاظش به واسطه یه لحاظ طرفینه، خودشو نمیتونی لحاظ کنی، خب چجوری پس داری تقییدش میکنی؟ پس اشکال عمده اینه، اون چیزی که قابلیت لحاظ استقلالی ندارد قابلیت تقیید هم نخواهد داشت. میرزا عینایی میگه حرف شیخ اینه، نه اون چیزی که توی تقریرات بهش نسبت دادن که معانی حرفی جزئی است و قابلیت تقیید ندارد. اونو نمیخواد اصلا شیخ. پس این شد یه اشکال دیگه. مرحوم آقای خویی دو تا پاسخ دادن به این اشکال. پاسخ اولشون این است که باز اگه یادتون باشه در بحث معانی حرفیه ایشون یه مقداری به تفصیل راجع به این صحبت کرد و می‌فرمود که من اصلا قبول ندارم این حرفی رو که میگن فرق معانی حرفیه و معانی اسمیه در این است که معانی حرفیه وجود عالی دارند و معانی اسمیه وجود استقلالی. می‌فهمم این حرف حرف درستی نیست. معانی حرفیه هم می‌توانند وجود استقلالی داشته باشند. لحاظ به نحو استقلالی لحاظ بشه. مثلا مثالی که می‌زنه ایشون اینه، میگه که اگر کسی بداند زید وارد شهر شده اما نمیدونه مسکنش کجاست، خصوصیت مکانی زید را نداند، در این صورت میاد سوال میکنه از خصوصیت مکانی زید که معنای حرفی است. خصوصیت مکانی زید معنای حرفی است. خب آیا اینو لحاظ کرده به نحو استقلالی داره سوال میکنه یا نه؟ اول به نحو استقلالی لحاظ کرده بعد سوال میکنه، میگه عین زیدون. با عین زیدون از چی داره سوال میکنه؟ از خصوصیت مکانی زید داره سوال میکنه. خصوصیت مکانی زید هم معنای حرفی دارد، بنابراین معانی حرفیه هم امکان لحاظ استقلالی دارند. پاسخ این مطلب باز همان موقعی که این مدعا از مرحوم آقای خویی نقل شد ما اونجا عرض کردیم که این ادعای درستی نیست و استدلالی که ایشون میارن با تمسک به مثال، چون استدلالی که میارن میگن آقا وجدانیست، ببین ما اینجا داریم همچکاری میکنیم پس هست، عدل دلیل بر امکان چیزی وجود آن است. وقتی داریم سؤال میکنیم پس یعنی لحاظ کردیم، استقلالا هم لحاظ کردیم، پس امکان پذیر. مثالی که ایشون میزنه قابل مناقشه است، اینطور نیست. ما قبول نداریم که در اینجا داریم از معنای حرفی سؤال میکنیم. در واقع داریم از طرف نسبت سوال میکنیم نه از خود نسبت. عین زیدون سوال از نسبت نیست. برای اینکه نسبت اصلا شکی ما درش نداریم تا سوال بکنیم. این که بین زید و مکان نسبتی هست، هر مکانی، مگه این قابل شکه؟ زید هر کجایی که باشد بالاخره یه نسبتی بین او و مکان برقراره. پس ما از اصل نسبت سوال نمی کنیم در اینجا. اصل نسبت قطعیست واسه ما، از طرف نسبت داریم سوال میکنیم. چرا؟ چون اصل نسبت قطعیست، یعنی میدانیم حتما یه نسبتی هست. حالا میگیم خیلی خوب، طرف این نسبت کیست یا کجاست؟ سوال ما از نسبت نیست در این موارد، از طرف نسبته. و طرف نسبت خب معلومه که معنای اسمی داره. مثلا اگر در این در جواب این سوال گفته بشه که زیدون سکن فی الفندق، مثلا تو این سوالی که ایشون مطرح کرده، نمیتونیم بگیم پاسخ سوال با چی داده شد؟ با فی. مگه نمیگی که داره از معنای حرفی سوال میکنه؟ توی این زیدون سکن فی الفندق کدومش معنای حرفی داره؟ فی. پاسخ سوال با فی داده شد یا با فندق داده شد؟ پس معلومه سوال از طرف نسبت بوده. فلزا ببخشید، فلزا در همون حتی میتونید نگیم زیدون سکن فی الفندق، بگه اینه زیدون، میگیم فندق. فندق هم بگیم طرف میفهمه. پس معلومه شد سوال از طرف نسبته نه از خود نسبت. بله، مثل چی؟ بازم داری از طرف نسبت گفتیم. نسبت یعنی چی؟ یعنی آن چیز، رابطه ای که بین زید و کلی مکان برقراره، اون نسبته. این که این مکان کدام مکان است، خصوصیتش چیه، این خصوصیت طرف نسبته، نه خصوصیت نسبت. اگرچه به واسطه خصوصیت طرف نسبت، نسبت هم خصوصیت دار می شود، درسته، اما در واقع من از چی دارم سوال میکنم؟ از خصوصیت طرف نسبت دارم سوال میکنم، وگرنه اصل نسبت سوال نداره. اصل نسبت قطعیه. برای اینکه جواب در اونجا هست، از ایدون فل فندق، یعنی شما خود جواب رو فرض گرفتی، طرف نسبت، از طرف نسبت رو ذکر کردی، جوابش نعم یا جوابش لاس، یعنی در خود سوال طرف نسبت آوردی. این خصوصیات کلامه، این ربطی به این که حالا چگون از چی داریم سوال میکنیم نداره، خصوصیات جمله است. شما توی جمله جوری چجوری سوال کردی، جوابش آیا فندقه، جوابش لاس. خصوصیتش به چیه؟ به طرف نسبتش دیگه. پس در واقع داری از طرف نسبت، اون چیزی که سبب ایجاد خصوصیت شده، داری سوال میکنی، نه از خود نسبت. پس این جواب، جواب قابل قبولی نیست. اما جواب دومی که ایشون داده اینه، میفرماید که اصلا فرض کنید ما پذیرفتیم که معانی حرفی دارای لحاظ عالی هستند. اما این در کجا امتناع دارد؟ اون چیزی که ممتنع اینه که بعد از این، در حالی که به نحو عالی لحاظ شده اند، ما بخوایم تقییدشون کنیم. در حالی که به نحو عالی لحاظ شدن بخوای تقیید کنی، این نمیشه. اما اگر اول مقید به قیدی بشود و بعد از تقیید به نحو عالی لحاظ شود، این که اشکال نداره. اول مقید به یه قید میکنیش، بعد از آن به نحو عالی لحاظش میکنی. پس هنگام تقیید لحاظش عالی نبوده، بعد از تقیید لحاظش می شود عالی. این من اینا داره، در هنگام تقیید لحاظ استقلالی داشته، مقیدش کردی، بعد که تقیید شد این مقید را چکار میکنی؟ لحاظ عالی میکنی. آقای روحانی اینجا یه اشکالی گرفتن، میفرمایند که اشکال این مطلب اینه که لازمه تقید معنا این است که اونو لحاظ استقلالی کنی. بعد میگی بعد از تقیید من لحاظ عالی میکنمش. یعنی چی؟ یعنی امر واحد را هم به دو لحاظ لحاظ میکنی، هم لحاظ استقلالی و هم لحاظ عالی. در آن واحد یعنی امر مقید وقت لازمه که تقیدش لحاظ استقلالی شد، پس داری به نحو مقید لحاظش میکنی، یعنی چی کار کردی؟ لحاظ استقلالی داری ازش. اما در این حال میخوای لحاظ عالی هم داشته باشی، معنیش اینه شیء واحد در آن واحد به دو لحاظ لحاظ میشود، هم لحاظ عالی هم لحاظ استقلالی، و این امکان پذیر نیست. با لحاظ واحد دو نوع لحاظ امکان پذیر نیست. این اشکال در صورتی وارد است که ما تعدد لحاظ در استعمال واحد را بگیم امکان پذیر نیست و محال است. اما اگر همان گونه که سابقا در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گذشت گفتیم که این استحاله عقلی ندارد و تعدد لحاظ در استعمال واحد ممکن است، این اشکال اشکال واردی با آقای خویی نخواهد. اما اصل اشکالی که با آقای خویی وارده شبیه همون اشکالی است که مرحوم هاشم حسین به مرحوم آخوند گرفته بود. اونم این بود که این حرف در جایی درسته که شما بتوانید معنای واحد را هم لحاظ استقلالی ازش داشته باشی هم لحاظ عالی. میگی اول لحاظ استقلالی میکنم، تقییدش میکنم، بعد از تقیید لحاظ عالی، به لحاظ عالی لحاظش میکنم، در حالی که معنای حرفی اصلا امکان این که به نحو استقلالی لحاظ بشد ندارد. یعنی چی؟ من قبل از این که لحاظش بکنم عرض شود که اول به لحاظ استقلالی لحاظش میکنم، تقییدش میکنم، بعدن به لحاظ عالی لحاظش میکنم، یا این یا این چی؟ اصلا معنای حرفی مگه میشه به نحو استقلالی لحاظ کرد؟ دعوا سر همینه. معنای حرفی چیزی نیست که امکان لحاظ استقلالی داشته باشه در هیچ رتبه ای، در هیچ مرحله ای. با اول و دوم دور اینجوری نیست که لحاظ عالی کردن امر اختیاری باشد در معنای حرفی، بگم این دست خودمه، اگه خواستم لحاظ عالی میکنم، اگه خواستم لحاظ استقلال. اصلا لحاظ استقلالی در معنای حرفی ممکن نیست. به حسب طبعش، به حسب ذاتش، به نحوی است که لحاظش حتما باید لحاظ عالی باشد، لحاظ استقلالی در موردش ممکن نیست. پس این که اول من لحاظ استقلالی ازش میکنم، تقییدش میکنم، بعدن میام لحاظ عالی میکنم، این حرف حرف درستی نیست. مگر این که منظور ایشون این باشد که من طرفین نسبت را به نحو مقید لحاظ میکنم و این سبب میشود اون نسبت هم که لحاظ استقلال لحاظ عالی دارد اگه منظور اینه یه حرف دیگه است، اینو ما قبول داریم. اما ظاهر کلامشون این نیست. اگر منظورشون اینه که طرفین نسبت که دارای لحاظ استقلالی هن، اونا رو من اول مزیق لحاظ میکنم، مقید لحاظ میکنم، نتیجه تزییق طرفین نسبت این است که اون معنای عالی هم مزیق بشود، این حرف درسته. اما ظاهر کلام این نیست. ولی اگر مرادشون اینه همان معنای حرفی را من اول به لحاظ استقلالی لحاظ میکنم، مقید میکنم و بعد به نحو عالی لحاظ میکنم، این حرف قابل التزامی نیست و دارای اشکاله. حالا بقیه بس باشه انشالله جلسه. صلی الله علی محمد و